رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام بیننده گرامی، چشمانداز امروز ما یک اندازه غیر عادی است. آن را میتوان ملاقات، صحبت یا گفتگوی دو ژورنالیست نامید که از دو نسل گوناگون نمایندگی میکنند و در بین آنها قریب 30 سال فرق است.
در این 30 سال فرق تاریخ تو و بعد دوران استقلالیت تاجیکستان میگنجد و یکی از ما شاهد تلاش های استقلال خواهی تاجیکستان است
و دیگری در دوران استقلال به وای رسیده است. من سلیم ایوبزاد و همکارم عبدالله اشورف. خب عبدالله، هر دوی ما را رادیو آزادی به هم آورده و اون چه همه ما را پیوند میدهد نماینده نسل گوناگون را، این استقلالیت تاجیکستان است که مهمترین نتیجه هم تلاش های مبارزان قرن 20 تاجیک و هم امروز، یعنی استقلالیت به صورت کلی این یکی از مهمترین دستاوردها و نتیجه های این دوره است.
برای من هم خیلی جالب است شنیدن رویداد در مورد رویدادهای به دست آوردن استقلال تاجیکستان، از مخصوصا از نفری که به واسطه شاهد تلاش های تاجیکستان برای به دست آوردن استقلالیت بود و نفری که به واسطه در سرگاه آن رویدادهای بود که تقدیر تاجیکستان را برای 23 سال بعد معین کرد.
و برای من جالب است که در این 23 سال بعد نمایندگان نسل شما چگونه زیستند و چگونه امروز زندگی میکنند، چه عقیده دارند، چه نظر دارند در باره گذشته ها، در باره امروز، در باره آینده. و فکر میکنم که از اینجا اونجا امروز ها شنیده میشود که استقلالیت با ما اصلا در کار نبود و ارزوها و نیازهای مردم را برآورده نکرد. آیا در میان نسل نوراست، نسل شما، نسل جوان، آیا نیز همین گونه عقیده ها هستند و زیادند؟
یک عقیده معمول شده است که گویا نسل جوان ما، همسالان من، استقلالیت را قدر نمی کنند و به قدر این نعمت ها گویا نمی رسند. اما فکر می کنم خیلی کم هستند مقدار آن نفرانی که مثلا استقلالیت را قدر نمی کنند و اون را یک پدیده منفی می شمارند. اکثریت همسالان من در دورانی صاحب استقلالی زندگی کردند، زمان شوروی را یاد ندارند و از این رو قیاس هم
در زمان شوروی زندگی نکردند.
زندگی نکردند البته، و از این رو اونها امکان قیاس کردن هم ندارند که اون زمان بهتر بود یا این زمان. بنابر این اونها در زمان استقلال تولد شدند،
چیزی که هست اونها قبول میکنند مثل اینکه همین،
یعنی و نظرشون به آینده است، یعنی بیشتر در مورد آینده فکر میکنند.
اما از کلان سالان، از پدر و مادر خود میشنوند که زمان گذشته چگونه زمان بود.
بله، شخصا من و همسالان من زیاد از نسل کلانسول میشنویم و این حسرت های زمان شوروی رو. مثلا شخصا من همین رو میشنویم که ای عبدالله، این جوانی تو چی هست؟ مثلا زمانی که ما جوان بودیم، ما امکانیت داشتیم که در ارتک استراحت کنیم، با تمام 15 کشور اتحاد شوروی بدون ویزا سفر کنیم مثلا، و این امکانات های زیاد رو پیش نظرشون میارن و حسرت اون دوران رو میخورن. مثلا میگن که در دوران ما اگر تو دانشجو میشدی و ختم میکردی، تو رو خط میگرفتی، جای کارت تعیین بود، نه اینکه مثل اینکه هزارها جوان سرگردانند و نمیدونند چگونه جای کار پیدا کنند، یا اینکه حسرت زمان شوروی رو میخورند که دولت بعد از 2 سال کار با جوان خانه میداد و او جوان دیگر فکر
میسا معذرت اینجا بخشش میخوام. اینجا مثل این که شاید وقتی که زمان زیاد میگذرد بسیار چیزا مثل افسانه میشوند و بعد با اونها چیزای دیگه علاوه میشوند و اینا رو نباید همچون حقیقت به فکرم قبول کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب من همچون شاهدی اون دوره صحبت میکنم. درست است که راه خط داده میشد به خط کننده های دانشگاه ها. اما این راحت چی بود؟ یعنی راحت به منطقه هایی که اون آدم نمیخواست اونجا روید کار کند، بیشتر فشار میواردن، حتی کار دادگاهی را میشد. مقصد این بود که در مناطقی که این یا اون متخصص نمیرسد، با اونجا این متخصص فرستاده شود و کسی که مجبوری با راه زوری میرفت آموزگار میشد یا پزشک میشد در ناحیه دوردست، و من باور ندارم که از ته دل کار میکنن. اونا تمام تلاش میکردن که به زودترین فرصت علاج کرده و بلای کرده و این دوره رو پشت سر کنند و زود برگردن به جایی که میخوان کار کنند. یا اینکه مثلا تشکیلات با سازمان های بودن، کارخانه بودن که این یا اون دانشجو رو میخواستن به کار بگیرن، اما از بس که راحتی و در به جای دیگه بود اون میره به جای دیگر. در این مدت ارزو و نقشه ها و آموزش های او شاید مثلا فراموش میشد و این چیزا. در مسئله در دو خانه گرفتن، صحابی منزل زیست شدن، منزل شدن متخصصان جوانم، این کمتر، خیلی کم با احوال محلی با گویم ساکنان تاجیکستان دخل داشت. این بیشتر استفاده میشد در مورد متخصصانی که از روسیه، اوکراین یا مناطق دیگری اروپایی، شوروی خیلی زیاد می آمدن و در کوچه هم حتی بیشتر با روسی صحبت می شد. و با آنها بله این امکان داده می شد که در دو سال صاحب منزل شوند. با تاجیکان خیلی کم، و من شخصا خودم قریب 14 سال مثلا در مناطق گوناگون زندگی کردم تا اینکه صاحب خانه شوم، صاحب منزل خود شوم. در مناطق گوناگون دوشنبه و از این لحاظ بسیار مناطق دوشنبه رو خوب میدونم، بخاطر اینکه یک سال نیم سال شش ماه اینجا زندگی کردم. یعنی یک اندازه گذشته دوران شوروی یک اندازه حالت افسانه‌ای پیدا کرده است به فکرم.
اتفاقا نسل کلانسول با یک از بلندی نگاه میکند به همسالان من و سطح تحصیلی خود را بسیار تعریف میکنند کلانسول ها و میگن که تحصیل در مکتب های شوروی خیلی خوب بود، ما خوب تحصیل میکردیم، نه اینکه مثل شما. و اتفاقا دیپلم های دانشگاه های زمان شوروی حالا در تاجیکستان برتری دارند و نهادهای دولت هم برتری میتیند به آنهایی که در زمان شوروی تحصیل کردند.
بله بله، من دیدم اعلان های را دیدم که دعوت به کار میشود و در اونجا یک نکته هم ذکر میشود که به آنهایی که تا سال 1992 مکتب را ختم کردن برتری داده می شود. باید گفت که این تبعیض حساب می شود، یعنی این درست نیست. یعنی چرا باید همه آنهایی که تا سال 92 دیپلم گرفتن، همه آنها باسواد و دانشمند و نمیدونم چی هستن و همه آنها که بعد از این گرفتن کار ناشایم هستن، معناش یعنی که این است یا چی؟
به نظر نهادهای دولت تاجیکستان ظاهرا همین طور هستند. اونها فکر میکنن که همه اونهایی که تا سال 1992 تحصیل کردن در دانشگاه ها، اونها متخصصان خوبتر هستند از نسل جوانی که در زمان استقلالیت دانشگاه را ختم کرد. اما ضمناً میخوام تاکید کنم که محض تحت رهبری متخصصان که در زمان شوروی تحصیل کردند، تاجیکستان رهبری می شود تا به حال هم. و ما می بینیم که سطح رشد اقتصادی تاجیکستان در کدام سطح هست، سطح رشد اجتماعی کشور در کدام سطح است. و باید گویم که تاجیکستان تا به حال از روی درآمدی اهالیش از همه فقیرترین کشور آسیای میانه است در قیاس با دیگر همسایه هایش.
کاملا درست، مشکلات زیاد در رشته اقتصاد اجتماعیات دیده می شود، گفته می شود و آمارها را اینا نشان می دهند. اما منظور چی است؟ منظور یعنی نسل شما نسل کلانسولتر را گناهکار می کند که یعنی که نتوانستن زمینه های گذارند که تاجیکستان یک کشور پیشرفته و شکوفا شود؟
بله، تو یک اندازه همین گونه نگرانی ها وجود دارد که از یک سو نسل کلانسول خیلی از خود ستایش میکند که آنها متخصصان خیلی ورزیده هستند در زمان شوروی تحصیل کردند، اما از سوی دیگر واقعیت حال بازگوی دیگر است که تحت رهبری همین نسل تحصیل کرده زمان شوروی اقتصاد تاجیکستان رشد چشمگیری ندارد.
شاید سبب در آنجا است که نظامی که امروز وجود دارد نه کاملا نظام شوروی کمونیستی است، چه در اقتصادی ها، چه در رهبری، چه در سیاست، و نه کاملا دموکراتی. و شاید سبب داریم باشد، نه اقتصادی کاملا آزاد و اقتصادی بازار، یعنی سیستم، یعنی سیستم عوض نشده، شاید برای این باشد.
شاید، اما بنابرای عقیده بیشتر از همسالان من نسل کلانسالی تاجیکستان تا یک اندازه کنسرواتیف هستند و قابل تحمل تغییرات رو ندارند و تا یک اندازه مانعی تغییرات یا ریفورم نیز هستند در کشور. این نگرانی ها وجود دارد.
خب از طرف دیگه ببینید، یاد داریم که چندین نفر از جوانان به هیئت حکومت وارد شدند، اما در مدتی خیلی کوتاه زود استعفا دادن رفتند و خود جوان ها را زیاد در جایگاه خودشان در سیاست نمی بینند و تلاش ندارند که در امور دولتی شرکت کنند. یک نوع یک گریزی از سیاست دیده میشه در اونا. مثلا در زمان ما با وجود اون که فشار سخت دولت شوروی وجود داشت، بازم گروه ها و محفل های مختلف سیاسی پنهانکار موجود بودند و اونها همیشه فکر میکردند که چی باید کرد. رادیوی خارجی رو گوش میکردم. زسه دانشجوی دانشگاه طبی به نام ابولی سینا در زمانی که من در دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل میکردم، برای گوش کردن رادیوی خارجی و تبلیغ ایده های ضد شوروی حکم محبس گرفته بودند. اما جوانان امروزه میبینیم که مثلا فضا آزاد است، 8 حزب سیاسی تاجیکستان رسما ثبت نام شدند، عمل میکنند، اما جوانان با آنها تقریبا که جلب نمیشوند، تقریبا دیده نمیشوند نفوذ آنها در این حزبها و حزبهای دیگر و گروه های دیگر سیاسی. گریز از سیاست، آیا این گناه خود جوانان نیست که وقتی خودشان در صحنه نیستند اما میگن که دیگرها گناه کردند؟
ببینید، به عقیده بیشتری از همسالان من که من هم صحبت می شوم و باید گویم که در این زمینه من چندین مطلب هم تهیه کرده بودم و با بسیاری از جوان ها در همین موضوع صحبت ها هم داشتم، اونها فعالیت های سیاسی رو حتی در دایره قانون های تاجیکستان هم یک کاری تا یک اندازه بیهوده می دانند، چون که نه اویلاشون از این کار اونها پشتیبانی میکند و نه نهادهای دولتی تاجیکستان تحمل فعالیت های سیاسی جوانان را دارند، حتی اگر در دایره قانون هم باشد.
خب یعنی عبدالله، ظاهرا نسل شما در یک دوره بسیار شوق‌انگیز زندگی میکند. تلفن های موبایل، اینترنت، ادناکلاسنیکی، فیسبوک، سفرهای خارجی، ماشین های گرانبها، مثل این چیزا. پس چرا یک ناقناعتمندی در باطن این جوانان است؟
ناقناعتمندی از اون است که در 23 سال استقلالیت به هر حال دولت تاجیکستان خصوصا اقتصادش رشد چشمگیری نداشت و تا به حال نیازهای بنیادی مردم تاجیکستان برآورده نشده، مثل اینکه تامین با تامین پوره اهالی در همه فصلهای سال با نیروی برق. مثلا برای بسیاری از همسالان من خیلی نگران کننده است که آنها در خانهشان نیم سال برق ندارند.
اما یک سوال دیگر، در برخی از رسانه ها، در مثلا از روزنامه ها، مطبوعات خوانده میشه، شاید که میخوانیم که جوانان امروزه خیلی مذهبی هستند.
احتمالاً دین، مذهب برای همسالان من خیلی بیشتر اهمیت دارد نسبت به نسل دوران شما، نسل شما. اما با دین اوتوار شدن بسیاری از همصحبتان من، همسالان من، از اون است که یک خالیگاه در فرهنگ، در ایدئولوژی ملی دولت ما با وجود آمده است و دین همین جایگاه رو، همین خالیگاه رو پر کرده است.
خب به هر حال با این همه، جوانان به آینده خودشان، به آینده تاجیکستان چه نظر دارند؟
تو یک اندازه به آینده با نظر شک و شبه می نگرند و بسیاری از جوانان هنرمند، قابل و با استعداد نیتی تحصیل در خارج و حتی باقی ماندن و زندگی کردن در خارج را هم دارند. نگاهی اکثر جوانان به هر حال به آینده نیک است و آنها استقلالیت را البته یک نعمت می پندارند و این را قبول دارند و بیشتر تلاش میکنند بهر
سفتنه. خب ارزو میکنیم که ارزوهای آنها، نیتهای آنها عملی گردد. پایان برنامه چشمانداز. خدا نگهدار.